بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شوارق، صفحه 301، سطر اول. فنقولو هذه المعلومات صدرت عن مقتضا ذات واجب الوجود به ذاته المعشوقت له ما علمه منه و انه فائلها و علتها. بحث در معنای اراده واجب تعالی داشتیم و خواستیم که بیان کنیم که اراده به معنی قصد نیست، بلکه اراده به معنی علم. من قبل از این که بحث رو ادامه بدم، در چند جلسه قبل، نمیدونم دو جلسه سه جلسه قبل، گفتم که اشکال این که خداوند در ظهورش به ما محتاج است جواب دادم، اشکال این رو هم که خداوند در ظهور اسماءش مثل غفوریت و امثال ذالک به ما محتاج است، اینم جواب دادم. بعد یکی از آقایون زحمت کشیده بودند کلام مرحوم علامه طباطبایی در رسائل توحیدیه رو برای من آوردن که در ایشون در صفحه 68 این رسائل درباره همین مطلب بحث کرده بودند که خداوند غفور است، اسم غفورش اقتضا می کند مرحوم را، یعنی یک کسی که مورد رحمت قرار بگیره، اسم رحمتش اقتضا می کند مرحوم را، اسم غفرانش اقتضا می کند مغفور را. کلمه اقتضا خیلی گویاست، یعنی خدا احتیاج نداره به مرحوم، احتیاج نداره به مغفور برای ظهور اسماءش، بلکه اقتضا می کند اینها رو. این همون جوابیست که عرض کردم. عبارت بسیار عبارت خوبی بود، با به کار بردن کلمه تقتضی یا یقتضی، که این اسم اقتضا می کند مرحوم رو یا مغفور رو. اقتضا می کند یعنی اوست که داره تأثیر می ذاره، نه احتیاج دارد به یه مرحومی تا اسمش ظاهر شود، بلکه اقتضا میکند و مرحوم رو درست میکنه. اگر و همین روایت هم از کتاب کافی صفحه کتاب کافی صفحه جلد دو صفحه 424 نقل کردن که روایت اینطوره: اگر شماها گناه نکنید ما شماها رو از بین میبریم، کسانی رو بیاریم که گناه بکنن و ببخشیم. یعنی چی؟ یعنی اقتضا میکند اسم من که گناه بخشیده شود، نه اینکه حالا شماها میایید اسم من تامین میشه. اسم من اینجور گناهکارا رو درست میکنه که بیاند با اختیار گناه کنن، نه به جبر. چون اگه به جبر گناه کنن اصلا گناه حساب نمیشه، با اختیار گناه کنن منم رو ببخشم. اسم من این اقتضا رو داره. توجه میکنید که این کلام روایت در صفحه 424 جلد دوی کافی و اون توضیح مطلب در رسائل توحیدیه در صفحه 68. البته اون توضیح رسائل گفتن که در ذیل روایتی بوده که مربوط به جبره، که حضرت فرمودن، حضرت امیر فرمودن دریای عمیقیست، جبر رو فرمودن دریای عمیقیست، در ذیل اون مرحوم علامه این مطلب رو فرمودن. که خب با این تأییدی که شد مطالب گذشته که انهو تثبیت میشه، یعنی با این بیانات مطالب گذشته تثبیت میشه و کلام مهم نیست. بعد از مرحوم مجلسی هم ظاهرن از مرحوم مجلسی هم در ذیل همین روایت مطلبی آمده بود که اون مطلب مثل مطلب عرفا بود، مهم بود. مطلب عبارت مرحوم علامه طباطبایی مهم نبود، خیلی خوب بود، اما عبارت مرحوم مجلسی خود مهمه، یعنی مثل همون کلام عرفا است. ولی خب کلام عرفا رو و همچنین کلام مرحوم مجلسی رو توجیه میکنیم به همون نحوی که قبلا توجیه شد. خب اینم مطلبی بود مربوط به گذشته و تأییدی بود برای گذشته، بد نبود. حالا آقایون زحمت کشیده بودن آورده بودن. میم سراغ همین بحثی که داشتیم، یعنی بحث اراده و انطباق اراده با علم. مطلب رو ابن سینا بیان کرد، حالا میخواد همون مطلب رو به لسان منطقی و با ریختن اون مطلب در قالب قیاس بیان کنه. قیاسش هم قیاس مرکبه. در صغرای قیاس اینطور بیان میکنه که خداوند این معلومات رو صادر میکنه، یعنی آنچه که متعلق علمش قرار گرفته وجود خارجی میده، صادر میکنه یعنی وجود خارجی میده. وجود خارجی دادنم به این صورت است که اینها به اقتضای ذاتش صادر میشوند، یعنی اینطور نیست که خداوند بخواد اینها رو با یک امر زایدی موجود کند. اصلا ذاتش اقتضا دارد که این معلومات به وجود خارجی آراسته بشند و مزین بشند. و ذاتش معشوق خودشه، ذاتش معشوق خودشه. پس ما یقتضی ذات هم، ما یقتضی ذات هم معشوقش. خودشو دوست داره، مقتضاهاش هم دوست داره. بنابراین مقتضاها با رضایت صادر میشند، نه بی رضایت. و خدا عالم است به این که اونها دارن صادر میشند، میدونه خودش فاعل اونهاست. چون میدونه فاعل اونهاست و میدونه اونها فعلشن، علاقه داره. علاقه یعنی محبت. حالا تعبیر به علاقه شاید در مورد خدا به خوب نباشه، محبت داره. علت محبت به اونها محبت به ذاتشه. این صغرای کلام که خداوند این معلومات رو از مقتضای ذات صادر می کند و می داند که اینها مقتضای ذاتش هستند، فعلش هستند، و به اونها محبت دارد چون به خودش محبت دارد. چون ذاتش معشوق خودشه، مقتضای ذاتش هم معشوق خودشه. پس خداوند به خودش محبت دارد و چون به خودش محبت دارد به خلقم محبت دارد. این تموم شد، این سخن. مقدمه دوم ذکر میکنه، هر فاعلی که چنین باشد، یعنی فعلش مقتضای ذاتش باشد و او به ذاتش علاقه من باشد و بداند که این فعل فعل اوست و خودش فاعل است. سه تا قید کردیم: فعلش مقتضای ذاتش باشد، بداند که این فعل فعل اوست، توجه داشته باشه به صدور این فعل از او، دوم سوم به ذاتش علاقه داشته باشه که به تبع به فعلش هم علاقه خواهد داشت. هر فاعل چنینی که این سه قید داشته باشد، فعلش منافی ذاتش نیست، فعلش منافی ذاتش نیست، بلکه ملایم با ذاته، موافق با ذاته. و محبوب است. اینم مقدمه تو. نتیجه این میشه که این معلومات، معلوماتی که خداوند دارد، اینها تماماً غیر منافیان با ذات. اینا غیر منافیان با ذات. این نتیجه است. چون اول گفتیم این معلومات مقتضای ذاتند تا آخر، بعد گفتیم هر چیزی که مقتضای ذات باشد منافی با ذات نیست. حالا نتیجه میگیم این معلومات منافی ذات نیستند. این نتیجه رو مقدمه قرار میدیم برای قیاس بعدی و مقدمه دیگری بهش اضافه میکنیم تا قیاس دیگری درست بشه و ما از قیاس مرکب نتیجه بگیریم. میگیم که این معلومات منافی با ذات خدا نیستند. فعلهایی هستند که منافی با ذات نیستند و هر فعلی که منافی ذات نباشد، این کبراست که زمینی میکنیم، هر فعلی که منافی ذات نباشد مراد است. پس این معلومات نتیجه از قیاس مرکب نتیجه میگیریم این معلومات مرادند. بله. بگید موافقه، ولی نگید منافی ذات نیستن، بگید موافقه. ایبی نداره، بر عوضش کنید، صغرا رو موجبش کنید. بگید که این فعلها یا این معلومات یا صدور این معلومات موافقند، ملائمند با واجب تعالی. و هر چیزی که ملائم و و موافق باشد مراد است، پس اینها مراد.
غیر منافی بنویسیم.
بله.
غیر منافی بذار.
غیر منافی بذار که معدوله باشه اشکال نداره. بله. بگید که مثلا این معلومات غیر صدورشون غیر منافی است با ذات. غیر منافی بگید، معدوله بگید، این جمله میشه موجبه. موافقم بگید، ملائمم بگید که اصلا جمله موجبه محصل است. بله، اینا میشه عوض بدلش کرد، لذا خیلی مشکل نداریم. خب پس نتیجه گرفتیم که اینها مراده. نتیجه این شد که تمام اشیا مراد خودند. تمام اشیا یعنی ما سوی الله مرادند. بعد ابن سینا اینو اضافه میکنه، میگه اینا مرادند ولی مراد خالی از غرضند. یعنی خدا اینا را اراده کرده و در اراده اینها غرضی براش نیست، هدفی براش نیست که با تعقیب اون هدف و رسیدن به اون هدف استکمال پیدا کنه. چنین غرضی براش نیست، بلکه غرض که اسمشون غرض نمیذاریم، اسمش غایت میذاریم، همون مقتضای ذات بودنشه. یعنی چون مقتضای ذات هم دارن صادر میشن، نه چون خدا هدفی از صدورشون داره. الان ملاحظه کردی غایت خود ذاته دیگه، غایت خود ذاته، یعنی این ذات مطلوب است، لذا مقتضای ذات هم مطلوبه و لذا این افعال صادر میشن با اراده. پس اراده خدا تعلق نگرفته به غرض، تعلق گرفته به ذاتش که مقتضایش این است. پس غرض این است که این اشیا مقتضای ذاتن، به این غرض دارن صادر میشن، نه به غرضی هدفی و کمالی. ملاحظه میکنید تمام حرفای قبل رو بیان کرد، منتها با عبارت منطقی. بعدم مثال میزنه. من حالا این قسمت رو بخونم، مثالش رو بعدن عرض میکنم. صفحه 301 سطر اول. فنقولو هذه المعلومات، از هذه المعلومات مقدمه اوله. هذه المعلومات صدرت عن مقتضیات واجب الوجود. روشنه. به ذات غیر صدور نیست، قید واجب الوجوده. یعنی موجودی که به ذاته واجب الوجوده. به کدوم ذات؟ ذاتی که المعشوقت له. ببینید داره مقدمه رو جور میکنه که این به ذات، این فاعل به ذات خودش عشق داره، پس به مقتضای ذاتش هم عشق داره. ان مقتضا ذات واجب الوجود به ذاتی که این ذات این صفت دارد، معشوق خود واجب الوجوده. از مقتضای چنین ذاتی این معلومات صادر می شوند. ما علم این ذات، ما علمهی منهو، علم خداوند، که این علمم از خود خداوند است، انفعالی نیست، علم دارد به انهو، به این که خود خدا فاعل این معلومات و علت این معلوماته. یعنی همین معلومات از مقتضای ذات او صادر می شوند، هم او به ذاتش و به تبع به معلومات عشق دارد، هم میدونه که اینا فعلشن و خودش فاعل اونهاست. این مقدمه اول. مقدمه دوم، و کل ما صدر عن شیء علی هذه الصفه، هر چیزی از شیء صادر شود که اون شیء علی هذه الصفه است، نه صدور علی هذه الصفه است، شیء علی هذه الصفه است. یعنی اولا محبت به ذاتش دارد، ثانیاً عالم است به اینکه فاعل است، ثالثاً اون افعالم از مقتضای ذاتشه. هر فعلی که از چنین فاعلی ساده شود، فهو غیر مناف لذلک الفاعل، منافی با اون فاعل نیست، ملائم و موافقه. اینجا نتیجه میگیریم، نتیجه میگیریم پس این معلومات غیر منافی هن با خداوند. این نتیجه رو مقدمه برای قیاس بعدی قرار میدیم و این کل فعل یستر ان فاعل رو به عنوان مقدمه جدید به این نتیجه زمینه میکنیم تا قیاس دوم درست بشه. میگیم این معلومات غیر منافی ان لذات الفاعل، و کل فعل یستر ان فاعل، و اون فعل هم غیر منافی با فاعل باشه، فهو با مرادو. این کبرای کلیه، نتیجه میگیریم فائزن، این نتیجه از قیاس مرکب گرفته شده، فائزن الاشیاء کلها مرادتون لواجب الوجود، همه مراد واجب الوجودن. خیلی توضیح ندادم چون میدونم دیگه بالاخره همتون منطق پیشتون حاضره، ما مطالبم پیشتون حاضره دیگه، تو این مقدارم که توضیح دادم توضیح واضحات بود. بله بله، عرض میکنم توضیح واضحات زیاد گفتن. و هو المراد، خب همه اشیا مرادن، چه نوع مرادی؟ و هو المراد الخالی عن الغرض، این مرادی که در مورد خداوند داریم مراد خالی از غرضه. یعنی اینطور نیست خدا هدفی رو تعقیب کنه، زیرا غرض، عبارت دقت کنید، لان الغرض اسمه، انه مقتضا ذات المشروع خبره، فی رضاه رو خبر نگیرید، فی رضاه ظرفه، غرض در رضای خداوند به صدور تلک الاشیاء عنه، یعنی در این رضایتی که خدا دارد غرض و غایت چیست؟ انه مقتضا ذات المشروع، این که این فعل مقتضای ذات محبوب خودشه، یعنی چون اینا مقتضای ذاتن اونا رو اراده کرده، نه چون کمالی رو از اونها انتظار داشته و توقع داشته، بلکه غرض و انتخاب اینها به خاطر مقتضای ذات بودنشونه، نه به خاطر اینکه کمالی از ناحیه اینها به خدا برسه. فیکون رضاه به تلک الاشیاء لعجل ذاتهی، نه لعجل کمالی که از ناحیه این اشیاء بهش واصل می شود، بلکه رضایت خدا به تلک الاشیاء به خاطر اینکه خدا از خودش راضیه، چون رضایت به خودش دارد به مقتضای خودش هم رضایت دارد. فیکون القایت فی فعلن ذاته، فعلن رو با تنوین بخونید، ذاته خبر یکون است، قایت در هر فعلی ذات خود خداست، قایت اون فعل نیست، قایت فواید مترتب بر اون فعل هم نیست. قایت خود ذات خداست، یعنی خود خدا اقتضا کرده این افعال رو که این افعال صادر میشند، نه اینکه این افعال رو خدا صادر کند به خاطر این افعال یا به خاطر فواید مترتب بر این افعال.
فعل نکره
آورده کل فعله، فی فعل یعنی در هر فعلی. گاهی از اوقات نکره آوردن برای تعمیمه، تکثیره، تنوین تکثیره، گاهی هم برای تقلیله. اینجا برای تکثیره، یعنی هر فعلی. بله، مثال هازا، ببینید ما یه مطلب گفتیم، برای اون مطلب میخوام مثال بیاریم. گفتیم خداوند اشیا رو لعجل ذاتش خلق کرده، لعجل ذات، پشت کلمه لعجل ذات رو آوردیم. حالا میخوام برای این مثال بزنیم، لعجل ذاته که خود ذات قایته، اون که پشت لعجل میاد قایت میشه دیگه. ایشون میگه که اگر تو شیئی رو دوست داشتی لعجل انهو انسانون، در واقع اون شیء رو به عنوان شیئیتش دوست نداشتی، بلکه به عنوان انسان بودنش دوست داشتی، چون اونی که پشت لعجل میاری اون نشون میده که دوستی برای چیه. حالا خداوند اینها رو لعجل ذاتی خلق کرده، اونی که پشت لعجل میاد چیه؟ ذاتشه. پس محبوب در واقع اونا نیستند، ذاته. اونی که پشت لعجل میاری اون محبوبه. من این رو خلق کردم انجام دادم لعجل فلان، یا دوست داشتم لعجل فلان، در واقع اونی که پشت لعجل میاد محبوبه. وقتی میگیم این شعر رو من دوست دارم به خاطر اینکه انسان است، اون انسان بودن محبوب منه. حالا میگیم خداوند فعلش رو دوست داره به خاطر ذاتش، پس ذاتش محبوب. مثال هذا اینه که اذا احببت شیئا لاجل انه انسانون کان المحبوب بالحقیقه و ذلک الانسان، اون محبوب حقیقی ذلک الانسانه نه اون شی. فکذلک المعشوق المطلق و ذاته، چون اینم پشت سر لعجل قرار میگیره، معشوق مطلق ذاتشه، ذات خود خداست. معشوق مطلق یعنی معشوقی که عشق به او توقف برای هیچی نداره، هیچ قیدن توش نیست، نه چون چنین است. نمیگیم خداوند چون چنین است معشوق است، نه، مطلق معشوق است، به چنین گویانش کار نداریم.
مطلق یعنی معشوق موجود
مطلق، نه، معشوق بدون قید. آخه یه وقتی شما به چیزی عشق دارید به خاطر چیزی،
معشوق مطلق رو بزنید به وجود مطلق، چیزی که مطلقه هیچ قیدی نداره فقط خودشه.
اونطور هم میتونید بگید، ولی اینطور که من عرض میکنم خوبه که معشوقی که این معشوق مطلق است، یعنی معشوق بودنش مطلقه، معشوق بودنش قید نداره. نمیگیم به خودش علاقه دارد چون چنین است، بلکه به خودش علاقه دارد دیگه. نمیگیم چون چنین است، چون چنین است قیده، این قیده نمیاریم. نمیگیم خداوند چون خالق از خود فی دوست داره، و الا این میشه معشوق مقید به قید خالقیت. خداوند بدون هر قیدی به خودش عشق داره، میشه معشوقی که این صفت دارد مطلق است. خب ذات خدا مطلقه، شما میفرمایید بگید معشوق مطلق یعنی معشوقی که خودش مطلقه، اونم درست، ولی معشوق بودنش هم مطلقه. من دارم عرض میکنم قبول داریم که خودش مطلقه، ولی میخوام بگم معشوق بودنش هم مطلقه، یعنی معشوق بودنش هم قید نداره. یا هر دو رو بگید، مطلقی است که معشوق بودنش هم مطلق است. خب بله دیگه، خودش مطلق بشه معشوقش هم مطلق میشه. ما داریم توضیح میدیم، یه چیزی قیدی نمیدیم، قید توضیحی حرف ما. یعنی خداوند مطلق است و معشوق هم هست. معشوق بودنش هم مطلقه، همونطور که عالم بودنش هم مطلقه، همونطور که قادر بودنش هم مطلقه. فکذالک المعشوق المطلق هو ذاته. چون همونطور که عرض کردم پشتر لجله میاریم، این موجودات خدا خلق یا لجل ذاته. بله بگید موجود مطلق. عرض کردم میشه بگید موجود مطلق یا عشقی که اون عشق مطلق است، هر دو جور معنا میشه، هر دو جور معنا میشه. عرض کردم هر دو رو با هم اراده کنید بهتره. در اینجا یه شبهه ممکنه پیش بیاد، مطرحش کنیم جوابش بدیم. خداوند به ما محبت دارد لأجل ذاتهی، و این در واقع محبت به خودشه. محبتی که به ما داره در واقع محبت به خودشه. آیا میتونی بگیم خداوند ما رو به خاطر خودش دوست داره؟ بله همینو میگیم، خداوند ما رو به خاطر خودش دوست داره. بله اصلا ما داریم همینو میگیم، خداوند ما رو به خاطر خودش دوست داره. بعد در عرف اینطوره، میگه مثلا من تو رو دوست دارم چیزی هم نمیگه، ولی معلومه ما رو دوست داره برای منافع خودش، یا برای این که مثلا ضرری ما ازش دفع کنی. همه همینطوره. حتی پدر مادر که فرزندشون رو دوست دارند، در واقع به خاطر چیزهاییست که میبینند در فرزندشون، مثلا یا منافعی داره، یا لااقل فرض کنید که انسان احتیاج به زندگی اجتماعی داره و یه رفیقی میخواد، میبینه خب بهترین رفیقش فرزندشه. بالاخره همه افرادی که ما دوست داریم به خاطر خودمونه. و همین جهت هیچ کی نمیتونه معتقد باشه که دوستی فلانی نسبت به من خالصه. هیچ وقت اونجور خلوصی که ما انتظار داریم در هیچ دوستی نیست. ولذا ما هیچ وقت به دوستمون به عنوان این که اون دوست ماست پناه نمیبریم، یعنی او رو ملجأ خودمون نمیدونیم. حالا الان با این بیانی که کردیم معلوم شد خدا همینطوره. علیه الله میخوام اشکال کنم و بعد جواب میدم. معلوم میشه خدا همینطوره، خدا ما رو به خاطر خودش دوست داره. پس ما پیدا نکردیم یک کسی رو که ما رو خالصا دوست داشته باشه. رفقامون که هر کدوم دوست دارن ما رو، یا بستگانمون، هیچ کدوم خالصا دوست ندارن، همه به خاطر خودشون دوست دارن. فقط ما انتظار داشتیم خدا ما رو به خاطر خودمون دوست داشته باشه، حالا فهمیدیم اون ما رو به خاطر خودش دوست داره. خب این سوالی است که میشه که تمام انسان ها اینطور فکر میکنن که همه ما رو به خاطر خودشون دوست دارن، ولی خدا ما رو به خاطر خودمون دوست داره. حالا معلوم شد که نه، خدا هم ما رو به خاطر خودمون دوست نداره، بازم به خاطر خودش دوست داره.
خودمون خودشون
نه دیگه نمیخوام عرفانی عفیزم. خودمون خودش هستیم، ما اینو قبول نداریم. خودمون ما خودمون خودمون نیستیم. ما ظهور اونیم نه خودمون. خب این جوابش چی میشه؟ این سوال جوابش چی میشه؟ جواب اینه که خدا ما رو دوست داره، به خاطر خودمونم دوستمون داره، منتها منشأ دوستی خدا نسبت به ما دوستی خودش، اون منشأ میشه. ولی خدا وقتی ما رو دوست داره برای منافع ما رو دوست نداره، به خاطر اینکه خودمون هستیم، یعنی فعلش هستیم، ما رو دوست داره به خاطر خودمون دوستمون داره، منتها منشأ دوستی او نسبت به ما دوستی خودش، دوستی اون نسبت ما خالص هم هست، یعنی هیچ منفعتی هم توقع نداره. اونتا این که ما میگیم ما رو دوست دارد لعجل ذاتهی، نه به این معنا که میخواد برای ذاتش یک کمالی یه چیزی تحصیل کند، بلکه چون ذات خودش رو دوست دارد، این دوستی منشأ شده که ما رو هم که فعلش هستیم دوست داشته باشه، ولی ما رو به عنوانی که فعلش هستیم دوست داره، یعنی به همین عنوان خودمون دوست داره، نه به عنوانی که بهش فایده میرسونی، هیچ انتظار فایده نداره. حالا ما نسبت به دوستامون
آینه میشیم، از خودش زیباییش رو میبینه دیده، بعد خوشش میاد، یه آینه میشیم خودش میبینه، بعد خوشحال میشه دیده.
این فرمایش شما رو در یه جاهایی ممکنه قبول کنیم، ولی باز جواب ما رو نمیده. شما فرمایید ما آینه خداییم، خدا ما رو تو این آینه میبینه و از خودش خوشش میاد، پس به آینه خیلی توجه نداره، به خودش که تو آینه است توجه داره. باز اشکال حل نمیشه. شما میخوام یه کاری بکنیم که خدا ما رو دوست داشته باشه، نه چون ما آینه او هستیم و اون نشون میدیم به این جد ما رو دوست داشته باشه. میخوام اینطور نمیخوام باشه، میخوام یه خود بالاتر بریم، میخوام بگیم خداوند ما رو به خاطر خودمون دوست داره، این چون فعلش هستیم، فعل بودن ما همون این ذات ماست. خب خداوند به خاطر اینکه ما فعلش هستیم دوست داریم ما رو، و منشأ دوست داشتن ما دوست داشتن ذات، اینطوری حل میشه.
مقام شد مقام ذات، مقام منشأ ذاتش،
چون خودش محبت به خودش منشأ است، محبت به فعلش ناشیه، ولی این محبت به فعل خالصه، دنبال منافعی نیست.
ما فرقی که می‌ذاریم بین دوست داشتن عادی مردم لغرضنه، خداوند دوست داشتنش لغرضن نیست،
لذاتنه،
ولی بازم این دوست داشتن یه واسطه خور واسه خداوند، لذاتشه.
لذات یعنی منشأ ذات دیگه، خالصه.
باشه منشأ ذات شد، ولی بازم خالص نشد، بازم بار روانی چیزشو داره تو جامعه.
یعنی ما اگه بفهمیم خدا خود ما رو دوست داره، و منشأ دوستی به ما دوستی خودشه، این چه ایرادی داره؟ این چه بار منفی داره؟
خودش باز دوست داره،
بازم بخاطر خودش دوست داره، ما رو خالصانه دوست
داره، خودش رو دوست داره.
ما الان بحثیم سر خالصانه است،
من نمیتونم دوست نداشته باشم، فرق ذاتش رو دوست داره، نمیتونم دوست نداشته.
نه حالا بحث داره نمیتونه نیست، بحث ما الان فرق بین
خدا منو ما رو به خدا ما رو برای چی دوست داره؟
خدا ذاتش،
ولی ما رو دوست داره نه خود، بعد از این که به خاطر خودش و منشأ محبت، منشأ محبتش به ما محبت به خودشه، ولی حالا که به ما محبت داره برای چی ما رو محبت داره؟ برای اینکه ما فعلش هستیم، برای اینکه ما هستیم، برای اینکه ما هستیم، یعنی فعلش هستیم. خالصانه که مسلم خالصانه است، نه خالصانه خالصانه هست به خاطر این که غرضی در مون نداره، فایده از ما نمیخواد، ما رو چون ما هستیم دوست داره، نه ما رو چون فلان فایده رو داریم. اون رفیق منو دوست داره چون فلان فایده رو برش دارم، ولی خدا منو دوست داره نه به خاطر اینکه برش فایده داشته باشم. پس خالصانه است دیگه، منتها منشأش عجل ذات، منشأش ذاتش، منشأش محبت به ذات. یه وقت منشأ، یه وقت منشأ اینه، فوایدی است که در منه، مثل دوستی های ما با هم دیگه، منشأ دوستی فوایدی است که داریم، این فایده به اون میرسونه، اون فایده به هم میرسونه، ولی خیلی دوست دارن، ولی فایده همون رفاقت باشه، ولی فایده اون
عاطفه باشه،
اون فرونشاندن اون خواسته چی میگن انس و اینها، فرونشاندن اون صفت انس باشه. بالاخره یه چیزی ما احتیاجی داریم که اون احتیاجمون رو به توسط گرفتن رفیق برطرف میکنیم. حالا هر فایده ما اصلا این رفیق رو انتخاب میکنیم فقط به خاطر فایده شه. ممکن نگیم به خاطر فایده است، ولی بشکافی میبینیم همینه. اما خداوند ما رو دوست داره به خاطر فایدهمون نیست، به خاطر خودمونه. منتها منشأ دوستی او نسبت به ما دوستی خودش. ما رو دوست داره به خاطر اینکه فعلش هستیم. فعلش هستیم یعنی همینی هستیم که هستیم. فعل خدا همینه، ما این دیگه. چه بگیم دوست دارد ما رو به خاطر اینکه فعلش هستیم، چه بگیم دوست دارد ما رو به خاطر اینکه ما هستیم. چون ما بودن با فعل بودن نشه کیه.
ما رو دوست داره به خاطر خودمون، نه به خاطر خودش. این مشکل ایجاد میشه.
ما رو دوست داره به خاطر خودمون.
به خاطر خودمون.
بله دیگه. ما همینو میگیم دیگه. ما میگیم ما رو دوست داره به خاطر به خاطر خودمون.
لعجل نگیریم مثلا. مشکل ایجاد میشه. یعنی میگیم خدا خالصانه منو دوست داره، نه اینکه منو دوست داره به خاطر خودش. این به خاطر خودش نه. دقت دارم که
بس
منفعت اصلا
مطرح
نیست.
بله بس منفعت نیست. خدا ما رو دوست داره.
مشکل ایجاد میشه تو مواضع کلامی.
منو خود منو دوست داره.
خود منو دوست داره به خاطر
خودش. اما به خاطر خودش.
نه به خاطر خودش. نه اینکه به خاطر خودش باشه.
به خاطر خود من یعنی چی؟
یعنی منو خالصانه دوست داره. یعنی هیچ
یعنی اگه به خاطر خود من دوست داشته باشه معلومه از من استفاده میبره.
نه.
نه اگه خدا منو دوست داشته باشه به خاطر خود من، معلوم میشه از من داره استفاده میکنه. چه استفاده مونی میکنه؟ نباید اینو بگیم. بگیم خدا منو دوست داره به خاطر خود من، یعنی مثل این که من براش چیزی هستم. بله من براش چیزی هستم. یعنی یه فایده توش هست. لااقل به خاطر این که خدا به خلقش متعلقه. یه هر چی میگی من نمیدم چی میگی. که خدا به من محبت داره به خاطر خود من. همین که بگیم به خاطر خود من، معلوم میشه خود من براش چیزی هستم. و خدا مبرا از اینه.
به خاطر ذات خدا
همین میشه، فرق نمی کنه. چه بگیم به خاطر خود من؟ چه شما من فارسی میگم، شما عربی میگیم. من میگم به خاطر خود من، شما میگید به خاطر ذات من. ذات من خوده. پس باید اینطوری بگیم خداوند ما رو دوست داره و واقعا ما رو دوست داره. منفعت ما رو دوست نداره، مثل رفاقت، مثل دوستی های ما با هم دیگه نیست. اما ما رو به خاطر خود ما دوست نداره. چون اگه بگیم به خاطر خود ما دوست داره، معلوم میشه از ما یه منفعتی طلب داره، یه چیزی از ما به دستش میاد. این غلطه. پس باید بگیم ما رو دوست داره، واقعا خود ما رو هم دوست داره، به هیچ بدونی هر نوع توقعی ما رو دوست داره، منتها به خاطر خودش. یعنی منشأ محبتی که به ما داره محبتی است که به خودش داره. پس این شبهه‌ای که بعضیا به ذهنشون میرسه، این شبهه جواب داده میشه. خب ابن سینا مثال محبت فاعل به فعلش به خاطر محبت به خودش را بیان کرد. اینو مثال زد. حالا میخواد برای اراده مثال بزنه. امامام نسبت به ما اگه دوست دارن، بالاخره بازم به خاطر منفعت. فقط خداست که منفعت رو طلب نمی کنه. لذا قبلا معنا کردیم جود رو دیگه. جود رو معنا کردیم که افاظه مایم بقیست لال عوضم و لال قرزم. و گفتیم هیچ کی جود حقیقی نداره جز خدا. اونا رو قبلا بگیم. اونا
برای چی ما رو دوست دارن؟ خاطر اینکه وظیفه شونه، بخاطر اینکه ما بنده های خداییم.
مولا ائمه برای چی ما رو دوست دارن؟ بالاخره لااقلش اینه که بگید، حالا لااقل یا حد اکثرش اینه که بگید ما رو دوست دارن قربتن لله. همین قربتن لله میشه فایده. یا ما رو دوست دارن به خاطر اینکه خداوند فرموده بندگان منو شماها رعایت کنید. وسترآکم امر خلقه، یعنی خدا از شما طلب رعایت کرده. این وسترآکم امر خلقه به ائمه گفته میشه یه حالت طلبکاری برای ما هست. میگن خدا ما رو دست شما سپرده، خدا از شما طلب کرده که خلقش رعایت کنید، یعنی اینو بر شما نهاده، بنابراین ما چیزی زیادی از شما نمیخوام، من میخوام همونی که خدا گفته انجام بدید. یه حالت طلبکاری داره. حالا در اصل منظور اینه که میتونیم بگیم که ائمه نسبت ما این محبت ها رو دارن و اینجور مثلا لطف ها رو در مورد ما میکنن چون خدا بهشون گفته. باز یعنی دنبال انجام وظیفه. یا اینو نگیم، بگیم قربتن الله اینما نطقه بکنم لبچه الله. اونام دنبال یه عوضی هستن، اونام دنبال یه منفعتی هستن، منطقه منفعتشون منفعت خالصه، منفعت مادی و اینا نیست، منفعت معنوی است و منفعتی است که بجاست. ولی هیچ موجودی به ما محبتی مثل محبت خدا نداره، چرشدم هیچ مقابلی توش نیست، خالص خالص.
استکمال تو بقیه
هست، استکمال تو بقیه هست، تو بقیه محبت ها استکمال هست، تو محبت خدا هیچ استکمالی نیست. خب بعد از این که مثال زدیم در باب محبت، میخوام مثالم بزنیم در باب اراده. یعنی خداوند ارادش چیه؟ اراده ما چطوره؟ ما در باره اراده خودمون بیانی میکنیم که اون بیان رو از خدا نفی میکنیم. ما اراده داریم به معنای این که مراد رو به مراد اشتیاق داریم. اراده ما یعنی اشتیاقی به مراد. اشتیاق به مراد یعنی نبودن مراد و تحصیل کردن مراد به خاطر فرو نشاندن اون شوق. این در خدا نیست، چون این نوع اراده همونطور که عرض کردیم غرض است و تعقیب فایده است و برای خدا چنین اراده‌ای نیست. و مثال الاراده فینا این است که ما اراده میکنیم شیئی را فنشتاقه و بهش اشتیاق داریم. فنشتاقه لننا محتاجون الیه، ما رو دوست داریم چون بهش محتاجیم. حالا هر چی میخواد باشه اون هدف میشه برای ما چون بهش احتیاج داریم. ولی و واجب الوجود یرید و شی را علی وجه الذی ذکرنا، نه علی وجه الاشتیاق و علی وجه الاحتیاج.
اشتیاق
نه مطلقاً
بر اراده ذکر بشه،
نه خیر، خوب گفتی. این یه خورده‌ای شاید مصحح اون ویرگول نقطه‌ای که گذاشته ما اینطوری فکر کنیم که شما فکر میکنید. مثال اراده در ما این است که ما شعی رو اراده میکنیم، یعنی اشتیاق به او داریم به اعتبار احتیاجمون. بله، لنه محتاجونه دلیل اشتیاقه. ما این رو اراده میکنیم، یعنی به شوق داریم چون محتاجشیم. اگه محتاج نبودیم شوق نداشتیم. اصلا تمام حرف ابن سینا اینجا مال همین لعنه محتاجونه. میگه در اراده ما مراد مورد احتیاج ماست، ولی در اراده خدا مراد مورد احتیاجش نیست. ما اگر اراده میکنیم و به چیزی مشتاقیم به خاطر این است که محتاج به او هستیم. حالا لعنه محتاجون رو میتونید دلیل نوریدو بگیرید، میتونید دلیل نشتاقو بگیرید، چون فرقی نمیکنه. ارادهش میکنیم چون محتاجشیم، مشتاقشیم چون محتاجشیم. ولی خداوند اراده میکنه نه به خاطر احتیاج، بلکه علی الوجه الذی ذکرنا، و اون وجهی که ما ذکر کردیم. وجهی که ما ذکر کردیم چی بود؟ این بود که عشق به ذاتش دارد و با این عشق به ذات عشق به افعالش هم داره، که ما در همین 5-6 خط قبل، همونی که امروز شروع کردیم و به صورت منطقی بیانش کردیم، در همونجا گفتیم این مطلبو. الله و چیز لذیز کردن یعنی در 5-6 خط قبل. ولکنه لا یشتاق الی، خداوند اراده میکند اون شی رو، اونم به بچی که گفتیم، اما نه به خاطر این که اشتیاق دارد به او. لکنه لا یشتاق الی، خدا به این مراد اشتیاق ندارد، اگرچه ارادش کرده ولی اشتیاق نداره. اشتیاق معناشو گفتم قبلا، یعنی چیزی رو ندارد و به خاطر دارا شدن اون چیز و کمال پیدا کردن اشتیاق پیدا میکنه. لانه غنیون ان، زیرا خدا از اون شی غنیه، پس اشتیاق به اون نداره. فالقرز لا یکون الا معشوق، هر جا قرز هست شوقم هست، هر جا قرز هست شوق هست، و در خدا شوق نیست پس قرز نباید باشه. بنابراین اراده خدا به من قرز نیست، ارادش اراده قصدی نیست. فانه یقال لما طلب هازا، میخواد بیان کنه چرا قرز با شوق جمعه. لما طلب هازا، سوال میشه فلانی چرا دنبال این چیز رفت، جواب داده میشه لنهو مشتاق و خواستش بود، خواستش بود، مشتاق و نلهش بود. خب و حیث لا یکون الشوق لا یکون الغرض، این عکس نقیض اون جمله قبله. فالغرض لا یکون الا معشوق، یعنی هر جا غرض هست شوقم هست. حالا عکس نقیض میکنه، اونجا که شوق نیست غرضم نیست. این جمله حیث لا یکون الشوق لا یکون الغرض عکس نقیضه برای فالغرض لا یکون الا معشوق. فالغرض لا یکون الا معشوق رو با مطالب قبلی اثباتش کردیم. خب اگر این اثبات بشه عکس نقیضش هم ثابته. مثلا شما
بالا
لعنه مشتاقه
یا
مشتاق، بله لعنه مشتاقه، یعنی همون مشتاق دیگه، یعنی مشتهاش این بود، خواستش این بود، شوقش این بود. انتها کلام ابن سینا در رساله اثبات مبدل اول. و هذا الذي نقلناه من هذه رساله، اینی که از این رساله نقل کردیم، ذکره بینه فی تعلیقات، در تعلیقات هم گفته. خب کلام ابن سینا در این رساله تموم شد و نتیجه که ازش گرفته شد این بود که خداوند مرید هست، ولی ارادش به معنی اشتیاق نیست، یا ارادش به معنی قصد نیست، یا ارادش طوری نیست که غرضی در او حاصل باشد. اینا عبارات مختلف بود که برای منظور و مقصود گفتیم. بلکه اراده خدا همونطوری که قبلا گفته شد عبارت است از علم، اون هم علم به نظام احسن، که از همین اراده، یعنی از همون علم، نظام احسن هم صادر می شود. دیگه بقیه بحثام که اونم تقریبا تاییدیست بر این حرفا، انشالله میمونه برای جلسات بعد.